ساعت 21 به وقت تهران، همراه شما هستیم با خبرها و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. در اولین مرحله از آزادی گروگان‌ها 13 شهروند اسرائیل و 12 تایلندی به مقام‌های مصر تحویل داده شدند. مولوی عبدالحمید خواستار پایان دادن به جو امنیتی در سیستان و بلوچستان شد. و ترویکای اروپایی میگوید ایران مجوز بازرسان تبعی کشورهای منتقد پرونده هسته‌ای‌اش را لغو کرده است. درود بر شما خانم آقایان، کیان معنوی هستم با خبرهای این ساعت. در اولین مرحله از آزادی گروگان‌ها شامگاه جمعه 13 شهروند اسرائیل و 12 شهروند تایلند در گذرگاه رفح به مقام‌های مصر تحویل داده شدند. این گروگان‌ها از روز 15 مهر در اختیار گروه افراطی حماس بودند. تعداد کل گروگان‌ها حدود 240 نفر اعلام شده است. با ادامه توقف بشردوستانه جنگ، قرار است همزمان 39 زندانی زن و نوجوان فلسطینی در روز جمعه آزاد شوند. بنابر توافق به دست آمده، قرار است عملیات اسرائیل در نوار غزه به مدت 4 روز قطع شود و در مجموع 50 گروگان در مقابل 150 زندانی فلسطینی آزاد شوند. انتقال نیازهای بشردوستانه به داخل نوار غزه از جمله سوخت و غذا نیز از جمله مفاد این توافق است. اسرائیل میگوید پس از این آتش بس موقت به جنگ در نوار غزه ادامه خواهد داد. فرانسه، آلمان و بریتانیا، سه قدرت اروپایی امضا کننده برجام، روز پنجشنبه اعلام کردند جمهوری اسلامی مجوز آن بازرسانی را لغو کرده که کشورهای آنها منتقد پرونده هسته‌ای ایران هستند. فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه مشترک این اقدام ایران را تلافی جویانه در مقابل انتقادهای آنها توصیف کرده و آن را غیر قابل قبول دانستند. سه قدرت اروپایی در بیانیه مشترک خود ضمن تکرار موضع رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در محکومیت شدید اقدام ایران از این کشور خواستند که فوراً مجوز این بازرسان را صادر کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز 12 مهر ماه اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی 3 یا 4 بازرس اروپایی به گفته او مغرض را از ادامه فعالیت در سایت‌های ایران منع کرده است. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز جمعه در سخنرانی هفتگی خود در مراسم نماز جمعه با اشاره به ادامه استقرار فضای امنیتی در برخی شهرهای استان و سیستان و بلوچستان خواستار برچیده شدن این شرایط شد. او گفت که فضای امنیتی در این استان به ویژه ورودی های شهر زاهدان و محل برگزاری نماز جمعه وضعیت ساکنان را با مشکلات عمده‌ای روبرو کرده. در این مورد از ناصر بلیدی، عضو حزب مردم بلوچستان پرسیدم.
در این چند هفته رژیم نیروهای بیشتری به زاهدان آورده و تانک‌های ضد تیر آورده، به خاطر اینکه فشار و به یک شکلی هم مردم رو به ترسان وحشت ایجاد کنه در زاهدان و طوری که همه میدونیم تقریبا همه راه‌ها به طرف مسجد مکی رو بستن، رابندان ایجاد کردن و به همه رو بازرسی میکنن، از زن، مرد، بچه، پیر، همه رو، و شرایط خیلی بد ایجاد کردن برای مردم در زاهدان. و در ضمن این همه نیروی نظامی، این همه رابندان کلاً یه مشکلی برای مردم زاهدان ایجاد کرده. یکی از این مشکلات خب این مسئله هستش که مسئله کار، تجارت، شغل، همه رو به شکل مشکل کرده برای مردم. و این یه موضوعی هستش که مولوی عبدالحمید بین هم توجه داره. می‌دونید هستش که خانی هستش که این به سر رابندان‌ها این تفتیش‌ها به شکل کمتر بشن. ولی خب همونطور می‌دونیم اینا در این چند هفته هر هفته بیشتر و بیشتر شد.
با توجه به درخواست‌های مولوی عبدالحمید در خصوص برداشتن این جو شدید امنیتی، شاهد این هستیم که نیروهای انتظامی در ورزشگاه مجاور مصلی زاهدان مستقر شدن. این همه استقرار نیروهای نظامی در اونجا به چه مفهومه؟
والا مفهومش همینه که ایجاد ترور و وحشت جلوگیری از روند عادی زندگی مردم هستش، جلوگیری از این هستش که در مسجد مکی مردم کمتر بیان نماز بخونن و یا اساساً این مسئله اعتراضات مقاومتی که در بلوچستان ادامه داره، مقاومت به سلام مدنی، اینا همه برداشته بشه و ترس ایجاد کنه در دل مردم و همینطور فشارها رو هم به مردم بلوچستان ببیشه به مردم زایدان و همینطور خشم مولوی عبدالحمید و اون به اصطلاح مسجد مکی بیشتر بکنه. هدف کلا همینه، مسئله سرکوب کردن این جنبش هستش. همینطور که می‌دونیم فعلا بلوچستان تنها مونده، تنها جایی هستش که به یک شکلی اعتراضات هرچند خیلی محدود در هفته‌های اخیر ولی به اشکال متفاوتی ادامه داره و برای رژیم همین اندازه کم هم اینی که کلا مردم بلوچ و مردم زایدان رژیم نمی‌پذیرن و همین خون رفتن مردم به مسجد مکی نمازگذاری به عنوان سنی برای رژیم همین مسئله مقاومته، چون همین دولتی هستش که در تهران که پایتخت کشور ما هستش نمیگذاره سنی‌ها یک مسجد داشته باشند. خب اون موقع مثلا در مسجد مکی تعداد نمازگذاران به جای اینکه کمتر بشه بیشتر میشه و در مقابل اون چیزی که رژیم میخواد بازم مردم بیشتر میرن در مسجد. این خودش به شکلی مقاومت مدنی شده که برای یک رژیم رنگ نظر مذهبی قابل قبول نیست که مردم راحت بتونن عبادت بکنن. همین خودش یک مسئله سیاسی و به سرا به شکلی مشکلی شده برایش.
علاوه بر این حضور نظامی و انتظامی در آنجا، در کنارش چه فشارهای ملموس دیگری وجود داره که فکر میکنید حکومت ایجاد کرده؟
علاوه فشار آوردن به همه بلوچهایی که به شکلی در سوسیال میدیا یا به عنوان گفتگو یا معلم ها سر کلاس یا دانش آموزانی که سوالی دارن در این مورد بلند اینها رو تحت فشار گذاشته یا از کار اخراج کرده یا خواسته بیان که خودشون معرفی کنن به اطلاعات، به سپاه یا به مراکز نیروهای انتظامی و بهشون هشدار داده شده و خیلی اساسا از کارهایشون برکنار شدن و همه فعالان سیاسی بلوچی که در خارج کشور هم هستن خانواده اونها رو تحت فشار گذاشته، خواسته و نگه داشته و گفته کار خودتون از دست میدین و یا حتی به سر شبا دیر وقت خواسته بیان به دفترات اطلاعات و یا جاهای دیگری به خاطر اینکه همه رو تحت فشار بذاره. مسئله این وضعیت کاری مردم بلوچ قبلا خیلی بد بود و اخیرا حتی در کارهای مختلفی که اینا به سر اگه تقاضا بدن و یا خیلی از معلم‌ها و کارمندا حقوقشون رو نمیگیرن، مشکلات زیادی در بلوچستان ایجاد کرده که آدم در هر زمینه اجتماعی صحبتش بکنه خیلی زیاد شدن. مسئله دانش آموزانی هستن که فعلا با توجه به وضعیت اقتصادی که رژیم ایجاد کرده در بلوچستان، تعداد کسایی که به رفتن مدرسه رو ترک کردن، دیگه حضور در مدرسه ترک کردن، تعدادی کسایی که سر نگیرن برن مدرسه از بچه ها و جوان ها، اینا بیشتر شده نسبت به سالهای قبل. و یکی هم موضوع اساسی همین استش که تعداد زیادی صدها نفر از جوانان بلوچ در زندان ها هستن و فشار به خانوادهایی که بیشناسنامه هستن هم متاسفانه بیشتر شده، چون بدون تعداد زیادی از این بیشناسنامه اساسا در شهر زایدان زندگی میکنن، چون قبلا خب به شکل طایفه‌ای در دوربر زایدان زندگی میکردن، خیلیشون اومدن تو شهر زایدان که خود خدا نور یک نمونه مشخص اون بودش که همه اینها فعلا رژیم اینا رو هم داره فشار میاره که اینا بخشن به دلیل اینکه هیچ گونه راه و چاره ای نداشتن مثلا در بخش‌های مختلف جامعه ایران کار بکنن، به شکلی وابسته به اصطلاح به این مراکز بودن که امکان کاری هستش در بین خود جامعه بلوچستان مثل مسجد مکی و حضور خیلی خوبی دارن در اونجا، به دلیل اینا رو هم بیشتر تحت فشار گذاشته.
ناصر بلیدی عضو حزب مردم بلوچستان در مورد شدت گرفتن جو امنیتی در سیستان و بلوچستان به خصوص در شهر زاهدان به رادیو فردا می گفت. در ادامه واکنش ها به لغو مجوز برخی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی ایران، آنطور که در خبرها شنیدید، سه قدرت اروپایی اعلام کردند که جمهوری اسلامی مجوز بازرسان کشورهایی را لغو کرده که اظهارات انتقادی درباره پرونده هسته ایران مطرح می کنند. فرانسه، آلمان و بریتانیا که سه قدرت اروپایی امضا کننده برجام به شمار می روند، روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای نوشتند که این غیر قابل قبول است که ایران در برابر اظهارات کشورهای عضو آژانس با پس گرفتن مجوز بازرسان آژانس با تابعیت همان کشورها دست به اقدام تلافی جویانه بزند. سعید جعفری در این ارتباط گزارشی دارد که می شنوید.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر به موضوع لغو مجوز فعالیت بازرسان این نهاد از سوی جمهوری اسلامی اشاره و تاکید کرد این تصمیم تهران ضربه‌ای بسیار جدی به نظارت‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران وارد کرده است. رافائل گروسی که در آخرین نشست سال شورای حکام به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، همچنین از ایران خواست در تصمیم خود در این موضوع تجدید نظر کند. او همچنین تأکید کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی مجوز 1/3 گروه اصلی از بازرسان آژانس را لغو کرده اند. در مهر ماه سال جاری، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران در پاسخ به بیانیه ترویکای اروپایی در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که 3 یا 4 بازرس اروپایی به گفته او مغرض دیگر اجازه فعالیت در سایت‌های ایران را ندارند و مجوز آنها لغو شده است. دیروز پنجشنبه 2 آذر فرانسه، آلمان و بریتانیا با صدور بیانیه‌ای بار دیگر از این رویکرد ایران انتقاد و تاکید کردند رفتار ایران برای پس گرفتن مجوز بازرسان آژانس غیر قابل قبول است. این 3 کشور اروپایی همچنین به جمهوری اسلامی هشدار دادند که کار آژانس فنیست و تهران باید اجازه دهد این نهاد بین‌المللی بدون اعمال محدودیت‌های سیاسی به فعالیت نظارتی خود ادامه دهد. رافائل گروسی هم در نشست پنجشنبه خود تاکید کرد که این اقدام ایران ضربه‌ای بسیار جدی به ظرفیت آژانس برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران وارد کرده و او به شدت این رفتار تهران را محکوم می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌گوید ایران چه تعداد از بازرسان این نهاد را کنار گذاشته، اما خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات اروپایی گزارش داده که تهران به 8 بازرس آژانس که همگی فرانسوی و آلمانی بودند دیگر اجازه فعالیت نداده است. در ادامه تحولات مربوط به برنامه هسته ایران، نمایندگی ایالات متحده در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین روز پنجشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که آژانس برای راستی آزمایی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی به 2,200,000 یورو پول نیاز دارد که آمریکا 1,000,000 یورو آن را تأمین می‌کند تا خللی در کار این نهاد بین‌المللی برای نظارت بر برنامه هسته ایران وارد نشود. همچنین ایران هم به اظهارات رافائل گروسی واکنش نشان داد و از تأکید مدیر کل آژانس در خصوص مسئله لغو مجوز انتصاب بازرسان این نهاد بین المللی انتقاد کرد. نمایندگی دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین در این خصوص در بیانیه‌ای ضمن پاسخ به صحبت‌های گروسی نوشته است: عبارت محکوم می‌کنم در خصوص لغو انتصاب چند بازرس آژانس جنبه احساسی دارد و حرفه‌ای نیست و به همین خاطر هم از مدیر کل آژانس انتظار می‌رود در گزارش‌های بعدی خود از آن پرهیز نماید. آخرین نشست سال جاری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی برگزار شد که همچنان تنش‌ها و اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی قابل توجه است و رافائل گروسی از همکاری‌ها و پاسخ‌های مقام‌های ایرانی در خصوص پرونده هسته‌ای ناراضی است، روندی که در صورت ادامه در سال آینده می‌تواند باعث پیچیده‌تر شدن تحولات مربوط به برنامه اتمی ایران شود.
سعید جعفری گزارش میداد. خبرها و گزارش‌ها را از رادیو فردا میشنوید. عماد شاملو، دانش آموزی که در اردوی مدرسه در مینودشت در استان گلستان مصدوم شده بود، در بیمارستان جان باخت. در اردوی دانش آموزی که روز دوشنبه 29 آبان با وجود هشدارهای هواشناسی در جنگل‌های مینودشت برگزار شد، 2 دانش آموز و 1 معلم بر اثر شکستن و سقوط درخت مصدوم شدند که حال عماد شاملو وخیم گزارش شده بود. در این پرونده دادستان مینودشت روز پنجشنبه از احضار 5 نفر از مسئولان آموزش و پرورش مینودشت و مسئولان مدرسه ابتدایی شاهد به دادسرا خبر دادند. این اردو در حالی برگزار شد که هواشناسی گلستان روز یکشنبه در اطلاعیه‌ای از وزش باد شدید و احتمال شکستن درختان در روز دوشنبه خبر داده و سطح مخاطرات را نارنجی اعلام کرده بود. در تحول دیگر، یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفت در روز پنجشنبه نیروهای آن کشور و متحدانش در عراق و سوریه 4 بار هدف حملات شبه نظامی آن قرار گرفتند. به گفته این مقام آمریکایی، این حملات که با راکت و پهپاد انجام شد تلفات جانی نداشته است. 2 پایگاه نظامی در شمال سوریه، پایگاه هوایی آمریکا در عین الاسد در جنوب بغداد و پایگاه نیروهای آمریکایی در اربیل هدف حملات روز پنجشنبه بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حملات در سوریه را بر عهده نگرفته، ولی در عراق ائتلاف مقاومت اسلامی که مورد حمایت حکومت ایران است، مسئولیت حملات روز گذشته را بر عهده گرفت. آخرین خبر این که وانگ یی وزیر خارجه چین میگوید که تا زمانی که کشورش و اروپا به همکاری خود ادامه دهند از چند قطبی شدن جهان و جنگ سرد جدید جهانی جلوگیری خواهد شد. آقای وانگ روز جمعه در یک کنفرانس خبری با همتای فرانسوی خود در پکن گفت اروپا نباید به دلیل رقابت با چین از همکاری با این کشور واهمه داشته باشد. به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. با سپاس فراوان از توجهتان، بخش بعدی خبرها ساعت 10 شب به وقت تهران.